أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. در بيان صفات شيعة مؤمنين، رواية آخرين كأرض شد هف صفتي كمولا أمير المؤمنين بيان فرموده بودن به صفت ششم رسیدیم، یعنی مؤمن متصف باشد به این که کاسبی آن حلال باشد اولا، سرشت اخلاقی آن خوب باشد ثانیا، باطن او سالم باشد ثالثا، زائد از ما را در راه خدا انفاق کرده باشد رابعا، و زائد از کلام لغو را پرهیز کرده باشد خامسا. ششم فرمود و کف الناس شد، مردم را از شر خود در ایمنی قرار بدهد. مؤمن مقدمش، معرفش، یکی از حقایقش این است که مردم را از شر خودش در ایمنی قرار بدهد، کفایت کند مردم را از شر خودش را به مردم نرساند. حالا شر به چه معنایی است که مؤمن از شر خودش مردم را در ایمنی قرار بدهد؟ چون اختلاف در معنای شر هست، این توضیح بیشتری عرض بکنم شاید مناسب باشه که اصلا معنای شر چیست، تا اینکه عرض بکنیم مؤمن مردم را از شر خودش در ایمنی قرار. شر آقا اون مقداری که استعمال شده در استعمالات قرآنی و فرمانشات روایات و لغت، دو معنا از بر او بیان شده. یه معنای شر معنا فرمودن به الظلم و الفساد، ظلم کردن و فساد. فساد اینی که از معانی شر است، این معنای بالای شر است. یه معنای بعد از آن، مرتبه بعدی، گفتن کل اساءه و کل اضرار، هر بدی به مردم کردن شر، هر بدی و اضرار به مردم، ضرر به مردم رسوندن شر است. هم مرتبه بالاش فرمودن ظلم و فساد، مرتبه پایینش هر بدی به مردم. به چه شاهدی این عرض میکنیم؟ هم در بیانات خداوند متعال در قرآن فساد به این معانی اطلاق شده و تعبیر شده، و هم در لغت هم این معنا را بیان فرموده. مثلا ملاحظه میفرمایید معنای شر که معنای فساد باشد، فساد در چه معناهایی بیان شده در قرآن کریم؟ در کشتن، ظلم کردن به مردم، خونریزی کردن، چپاول کردن، اینها رو تعبیر به فساد بوده. در سه مورد خداوند متعال تعبیر فساد فرموده، سه جا نسبت به سه گروه در سوره فجر خداوند متعال تعبیر به فساد، کار اینها رو تعبیر به فساد فرموده. از این معلوم میشه به این که یکی از معانی فساد اینجور کارا و اینجور ظلم ها کرده است. مثلا ملاحظه فرمایید در سوره فجر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. این سه گروه را فرموده به این که طغوا في البلاد فاكثروا فيها. این سه گروهی که قوم عاد باشند، قوم ثمود و فرعون و قوم او که اقباط هستن، اینها فساد کردن. اینا کارشون چی بوده که خدا تعبیر فساد از اینها می فرماید؟ نسبت به شداد و قوم عاد که اینا قوم حضرت هود بودن علی نبینا و علی و علیه السلام، داره در احوال اینها در هم تفسیر هست و هم در روایت شریفه هست که دستور داد شداد قصی از بر او بسازن. اول با هود مبارزه کرد، اون بهشتی که تو میگی خدا میده من دارم. دستور داد به قوم خودش یک کاخی براش بسازن که مثل کاخ الهی، مثل بهشت باشه. در 10 سال آقا
دستور داد که هر مقداری که مردم طلا دارن، نقره دارن، جواهرات دارن، همه رو بدید. ستونهای این کاخ باید طلایی باشد، نسبت به زمین این باید نقره‌ای باشد، تمام اتاقاش باید جواهر خوب باشد، هر میوهی درش باشد، هر باقی درش باشد. یه منطقه خوش آب هوا رو اختیار کرده این دستور داره که 10 سال مردم اموال بیچاره ها رو، قوم هود را می گرفتن و از برای این قصر و کاخ استعمال مصرف این کاخ می شود. از برای ظلم کردن این مردم به این کیفیت کاخ ساخت، 10 سال تمام شد، حالا با قوم خودش، با کسان خودش میخواد وارد این کاخ بشه. قبل از این که وارد بشه داره به این که صیحه آسمانی آمد، تمام اینها در جای خودش خوش شد که انهم اعجاز نخل خالد، مثل درختی که پوسیده باشه باد انداخته باشه چطور زمین میفته. اینها قطار در زمین شد. اینا چه کار کرده بودن؟ خدا فرمود اکثر و فی حل فساد. اینا فقط کارشون این بود که اموال مردم گرفتن، ظلم مردم و اموال مردم گرفتن. معلوم میشه اموال مردم گرفتن و ظلم کردن از انهای فساد. یا قوم سمود، اینا قوم جناب صالح، اینها بعد از اینکه جناب صالح اینها را هدایت نمود به توحید الهی و پیامبری خودش، هم تکذیب کردن و هم آیه و معجزه را از حضرت صالح خواستن که اون ناقه را حضرت صالح بر اونها به اعجاز الهی ایجاد کرد. از کوه ناقه و شتر ماده آمد که در روز تمام اینها را شید. این هزارها مردم در یک روز تمام اینها را شید. خب اینا از معجزه حضرت صالح به هیچ بهره استفاده نکردن. گفتن این که بچه هم این بزنید، بچه ناقه هم آمد. اینها دست جمع شدن ناقه رو کشتن. کشتن حیوان، ظلم کردن حیوان همون، و اون بچه ناقه هم فرار کرد. با یک صدای غم‌انگیز گفتن فرار کرده که هر مقداری که او را خواستن برگرده نتونست. بعد از اون تهدید شدن که روز اول خواهد صورتون زرد شد، روز دوم سرخ، روز دوم سیاه و عذاب میاد. بازم از جناب صالح اطاعت، از این که اینها به اعجاز الهی، به آیات الهی، به نعمتهای خداوند متعال کفران کردن، ظلم تعبیر شد، فساد تعبیر. یکی از تعبیرهای فساد از اینها چون به حیوان ظلم کردن، اعجاز الهی را کفران نعمت کرد. و همچنین نسبت به فرعون، در فرعون هم همچنین که خداوند متعال تعبیر فساد می فرماید، چون نسبت به قوم جناب موسی، کسان جناب موسی 20,000 بچه از اینها کشت. بعد از اینکه به فرعون خبر داده بودن که کسی از اینها، از قوم موسی خواهد عرش و تاج تو را از بین برد، 20,000 بچه کشت. 20,000 شکم زنها را پاره کرد. نه فقط شکم پاره کردن، مردن زنها بعد او بود. بعد نسبت به مردهای اینها بنا کرد، دستور داد فرعون علیه اللعنه که یه برجی بسازن که خدا رو ببینه. سرهم من الدین تعبیر شده. این مردهای بنی اسرائیل را دستور داد که گل ببرید بالا، نردبانی قرار داد، گل تا بالا ببرن، پای اینها را هم بس، پابند. این بیچاره ها از نفسن بالا گل می بردن، پابند گاهوی گیر می کرد در پاشون، می افتادن، می مردن، احتر نمی به اونها. مال این بود که بچه ها را کشت، مردها را کشت، زنها را کشت. این کشتن خدا تعبیر به فساد. اولئک طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. فساد در تعبیر قرآن به این جور ظلم های آدم کشی، خون ریزی، حتی تعدی به حیوانات و اموال مردم. یکی از انهای معنای فساد و شر اینه، این حد اعلی. نه فقط این، تا به اندازه‌ای که حتی اگر بدی به کسی بکنه، خدای نکرد زهری به کسی برسانه، اینم تعبیر به شر شد. در سوره زلزال قرائت می‌فرمایید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، در مقابل خیر رساندن، و من یعمل مثقال ذره شرا. خداوند متعال از اساءه و از اضرار به مردم و از کار بد تعبیر به شر، ضرر رسوندن و بدی کردن به مردم را شر، در مقابل خیر شر را. معلومیشه اون حد اعلاش شر معناش فساد و ظلمه، پایین ترینش بدی کردن به مردم. هر بدی به مردم کردن تحویل به شر آورده. از این معنا استفاده میشه، از قرآن کریم استفاده میشه که شر به چه معنا. این شر را با تمام گونه ها و انواع خودش را نسبت به مؤمن، آقا امیر المؤمنین میفرماید که مؤمن باید مردم از این شرش این. به تعبیر بزرگان میگن نکری مضاف افاده عموم میکنه، کف الناس شر، همه انواع شر. نفهمید یه شر مخصوص، ظلم تنها، فساد تنها، از هر شر، از شر خودش، هر گونه شری از بنی آدم ساخته است، مردم باید از شر او در ایمان باشه خودش خود. و در این کفایت از شر و ایمنی بودن مردم از شر انسان، خطبه و اصول خود امیر خدا هست. در تاریخ پیغمبر اکرم اسلام ببینید تا امام زمان، نه فقط خودشون، در ذریه پاکشون هم که در امام زادگان با اینقدر دشمن هایی که داشتن، یه جا در تاریخ نداره که این حضرات به کسی ظلم کرده باشه، به کسی بدی کرده باشه، از مال کسی خورده باشه، به کسی تعدی و جسارت کرده باشه، تجاوز کرده باشه. با اون مقدار دشمنی که بودن و هستن نسبت به ائمه خدا، خودشون قدوه بودن، اسوه بودن، عملا مردم را در این جهت تربیت کردن که خیرشون به مردم برسه، هیچ گونه شری از اونها به مردم نرسه. این شوخی نیست و حضرت قسم بخورم در خطبه نهج البلاغه، به نظرم خطبه 127 باشه، آقا امیرالمومنین قسم میخورن، والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعظم نمله اسلبها جلب شعیرا ما قال. به خدا قسم، اگر تمام اقالیم زمین به هم بدن، تمام قاره های زمین به هم بدن، بما تحت افلاکها و هر چیز در زیر آسمانش، یعنی زمین و مافیها، از گنجهاش، از ثروتهاش، از اموری که در این زمین ارزش داره هست، همه را اگر به من بدم برای اینکه من یک ظلمی به مورچه‌ای بکنم، نه بکشمش، نه پا بذارم، نه لهش بکنم، نه اصلی با از او بگیرم، جلب شعیره، پوست یک دانه جو اونم نگم، یه پوست جو اش بخوام بگم نمی‌کنم، این مولای ماست. این آقا میفرماد به این که مؤمن باید این دور باشه، حتی به موشم اذیتش نرسه، عمران یاد داده، به حیوانم اذیتش نرسه، چه برسه به انسان. نه فقط ظلم نکنه، بدیش هم نرسه بکنه، زر نرسه. پس نسبت به مؤمنی که از صفاتی که هست این است که ایمنی باشن مردم از تمام انواع و اقسام شرهایی که از انسان خدا اینا که بسار. حالا چرا به این مقدار تأکید شده؟ این فراز از روایت در خیلی از روایات هست، کفایت شر، منع از شر، امتناع از شر در خیلی از روایات هست. این به چه بیانیست، به چه کیفیت و ایده ایست که حضرت اینقدر اصرار دارن؟ یا آیات و روایات منازه این فرمایید نسبت به آیه شریفه تهدیده، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، نفهمو چی کارش میکنه، تهدید. یه چیزی که مبهم بذاره خدا متعال، معناش اینه که خیلی بزرگه، خیلی شدیده، چی کارش میکنه نفهم خواهن. این تهدید آدم، ظلم همین شب معنی بالایشه، این ظلم و فساد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، چی کار بهشون خواهیم کرد بعد، نفهمو چی کار میکنه. یاری والیا ببین نسبت این ظلم و فساد و شر، مثلا روایت داره راوی خدمت آقا امام صادق میرسه، میگه آقا من سابقا در دستگاه حجاج این مقدار ظلم کردم، حلی من توبه، توبه من دارم، ائمه هدی که توبه حرم قبول بکنم، که عسکرکشی مقابل لشکرکشی مقابل امام زمان خودش کرد، فرمود لا توبه ندارم الا ان تخرج من کل ذی حق حقا، مگر حق هر کس ظلم کردی ادم ترسوندیش رازش کنید، پولش گرفتی برگرد، زدیش قصاص بشه، حتی تؤدی الی کل ذی حق. چه گناهی که توبه نداره؟ هر گناهی کافر باشه انسان توبهش قبوله، فقط ظلم هیچی حسابیست همشه خیلی اهمیت. یادار در احوال در مقاتلم هست، احادیث مبارکم داره که در آخرین لحظه شهادت آسل شده در اومد که وداع با آقای امام سجاد کردم، داره که امام سجاد در بغل گرفتم از آخرین وصیت آقا سید الشهدا به امام سجاد، یا بنی ایاک و ظلم من لا اجد علیک ناصر الا الله، مبادا ظلم کنی به کسی که غیر از خدا پناهی نداره یاوری نداره. این وصیت بود که پدر من به من کرد، یعنی امیرالمومنین وصیت هنگام مرگ کرده، سید الشهدا هنگام شهادت کرده. این چه امر مهمی است که امام به امام وصیت میکنه، اون در لحظه آخر که مهمترین وصیت های انسان. این چه بسید؟ از این کش میشه به این که خیلی سزای بدی داره، آقا خیلی جزای شدیدی داره در آخرت که مسئله ظلم و فساد و شر رسوندن را اینقدر تأکید و اینقدر اصرار برتر. یه روایت چه عرض بکنم ببینید چقدر شدیده، خیلی در این زمین روایت هست وقت گرفته میشه. یک روایت که ظلم پناه بخواه چه آخر هست، همین روایت باید بسید. انسان واقعا میلرزه تنش از اینجور نتیجه که در ظلم هست و اینجور عذابی که در ظلم. در ینابیع الحکمه جلد 4 صفحه 52 روایت آقا امام باقر است، سندم سند معتبر، روایت معتبر است. فرموده این فی جهنم، اینا برای کیه پناه برده؟ این فی جهنم لجبن یقال له السعداء، در جهنم یک کوهی هست، یه منطقه کوهستانی است که ایش تعبیر با سعدان یعنی جای غم، اون تنفسی که انسان در حال غم میکنه میگن سعدان. اسم این کوه و اسم این جای کوهستانی غم، یقال له السعدان. و این فی السعداء لوادیا یقال له سعدان، در این سعدا در این منطقه کوهستانی جهنم یک وادی هست که صحرایی هست که از اون صحرا تعبیر به سقر شده، که در آیه مبارکه هم هست به این که و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا، بازم خداوند تعالی به عنوان شدت بیان می‌کنه پیغمبر چی می‌دونی سقرش، لا تبقی ولا تدر، یعنی لا تبقی شیئا عن انسان، نه انسان به جوری است که چیزی برش بمونه بدنش، به اندازه می‌سوزه که چیز ایش نمونه، نمی‌ذاره چیزی به بدن انسان بمانه سالم، ولا تدر نه راهش گرفته دائما، کل ما نوجد دلودون بدل نام دلودون، هی میسوزه هی دوباره احیا میزنه. و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تدر لواحتون للبشر، ای از همه بدتر. این سقر که در طبقه پایین جهنم است دور جون شما، این برای همه بشر هم ظاهر میشه، لواحه از ظهور از اظهار کرده ظاهر از همه میبینن این چطور از یعنی بدبختی، فلاکت، شرمندگی و اون آبرو رفتگی انسان از همه چی بدتر. یکی از عذابهای جهنم که شاید از بدترین عذاب باشه آبروی انسان میره. یه مدت اینجا ظاهرا در عزت بوده، این شخصی که عزیز محترم بوده حالا در جهنم خدا نشون میده چجور عذابش میکنه، کت بسته وارد جهنمش بکنم، زنجیر بسته واردش بکنم، و اون مقداری که هست مغز انسان در اون آتیش میجوشه. این تعبیرات سقر در آیه شریفه اینجور تفسیر شده، مغز انسان میجوشه، تازیانه های آتیشی میزن داد انسان در میاد. لواحت للبشر علیها تسعه عشر، داره به این که طبقات جهنم، هر طبقی اول اون که بر تمام جهنم حاکم است که عرض کردم شما امر و حکم جهنم داره، مالک خازن جهنم، در هر طبقه یه نماینده داره مالک. این طبقات هفتگانه جهنم هر طبقه یک ملک است برای عذاب. این طبقه سقر 19 ملک داره، چقدر میخوان عذاب بکنن، چیکار میخوان بکنن؟ طبقات جهنم هر طبقه یک ملک عذاب، این طبقه 19 ملک باشه علیها تسعه عشر، به قرآن دیگه. و در تفسیر این سقر فرمودن به این که اگر تا حالا آتش این سقر بیرونه به اندازه آتش این سوزناکه و به اندازه متعفنه که خود اهل جهنم پناه میبرن به این، از این پناه میبرن به جاهای دیگر، اینقدر بوی نتن و متعفنه دارن و اینقدر آتشش داغه که اهل جهنم فرم. در این زمین عین این تعبیر باشه در روایت مثل به شکر لو خرجت شرارتون نه به قدر مخیط لأحرق العالم اجمعه. اگر به اندازه یک شرارت یک شراری از این آتش سقر بیاد، اگر به اندازه سر سوزن مخیط سوزن، به اندازه سر سوزن آتش از این بیاد، دنیا ما فیها را از خود. این چشیه خدا وادیان یقال له سقر و ان فی سقر لجبن یک چاهیست یقال له هب هب، که این هب هب یادم در روایت دیگر داره تابوت، کسانی که اصحاب تابوت هستن، شش نفر از قوم اولین، شش نفر از قوم بعدی ها، از مسلمان های ظاهر مسلمان ها، شش نفر در اون تابوت ها اهل تابوت هستن در این هب هب. حالا این هب هب در غیر تابوتش کل ما کش و غطا و دالک الجب در اون چاه که برداشته میشه وجه اهل نام از حرارت اهل آتی زجه میزنن و ذلک منازل الظالمین والجبارین والمفسدین. این جور جایی تو خدا واقعا تهدید خدا خیلی سختیه. اگه من قلبین یک قلبون، اگه این تنها باشه فقط، خدا عالمی که انسان هیچ تحملش نداره، خیلی وحشت ناک. نزد اینقدر تأکید دارم، اینقدر اصرار میفرمان که نباید کسی شب بشه مردم برسه، ظلمی بکنه، فسادی بکنه، یا حتی بدی کردن، چون بدی کردن روز قیامت مجسم میشه آقا. هر خوبی بکنه مجسم میشه، هر بدی بکنه در مقابلش آماده میشه، چون قیامت انسان منوط به این بدی ها و این خوبی هاست. لذا نسبت به خوبی و بدیه که فقط اذیت کردن مردم اگر باشد، فقط ضرر رسوندن اگر باشد، اونم باعث بد نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر. پس این صفت ششم که و کف الناس شره از مقومات ایمانه، از صفات مؤمنه. مؤمن باید به انسان باشه، شرش مردم است، چه به انسان چه به. صفت آخری و انصف الناس من نفس، با مردم منصفانه برخورد کنه، خود به خود منصفانه با مردم باشه. حالا انصاف معناش چی عرض می‌کنه؟ انصف الناس من نفسه، یعنی خودش به خودش، نه اینکه کسی وادارش بکنه به انصاف. یک حاکمی، یک قاضی، یک شخصی بالادستی مثلا باشه وادار کنه که منصفانه باشه، خودش منصف نسبت به انصافش با مردم، خودش از پیش خود منصفانه با مردم. حالا انصاف چیه؟ انصاف معنا فرمودن معاملت الناس بالعدل، در لغت فرمودن اگه انسان با عدالت با مردم رفتار بکنه انصاف. در روایت معنی لطیف ظریف‌تری داره، ان یکره للناس ما یکره لنفسه و یحب لهم ما یحبه لنفسه، آنچه برای مردم کراهت داره بعدش میاد مردم به او انجام بدن، خودش مردم انجام بدن، و آنچه از مردم توقع داره نسبت به او انجام بدن، خودش برای مردم انجام بدن. چیزی که مکروه خودش به مردم نرسون، چیزی که محبوب خودش با مردم نرسون. اینجور اگر شد انسان رفتارش با مردم منصفانه باشه، یعنی هر چی خوبه به نظر خودش از مردم میخواد با مردم همان گونه باشه، و هر بدی که از مردم توقع نداره با همون از اون بدی نسبت به مردم چیزی نداره. انصاف را هم با عدالتی که در لغت فرمودن میشه معنا کرد، و هم با معنای روایت که ظریف تر است میشه معنا کرد. معاشرتش با مردم به جوری باشه که برای خودش خوبی میخواد به مردم خوبی، و اون چیزی که بدش میاد به مردم. این انسان نسبت به این انسان واقعا هم از جهت از حقیقت ایمانه، مقومات ایمانه، از چیزی که ایمان آوره برای انسان، اگر نباشه ایمان کم کم زائل میکنه. این از روایت استفاده. احادیثی که در انصاف هست هم بیان این جهت میفرماید که نسبت به ایمانی که از مقوماتش انصافه، مؤمن باید منصف باشه، و هم ثواب درجاتی که از بری منصف در آخرت است. یه روایت از آقا امام صادق صلوات الله علیه فرمود به این که کی ضامن میشه بر من چهار کار بکنه من چهار منزل بگیرم؟ برای هر کار یک منزل. ضمانت امام صادقی کم نیست، حجت خدا ضمانت میکنه و حتما وفا میکنه. چهار چیز ضمانت میکنه انجام بده، من چهار منزل در بهشت میکنم. هر شیئی با یک منزل. انفق ولا تخف فقرا، انفاق بکن از فقر نترسی، یه منزل در این بهشت. و افش سلام فی العالم، زیاد سلام بکن. افشای سلام یعنی کثرت سلام، به همه سلام بکن در عالم به خوب بر. و اترک المرا، مجادله بگو مگو مردم نکن، نزاع با مردم نکن، یه منزل بلی. و انصف الناس، منصف باشه با مردم، ضمانت امام صادقه که یه منزل در بهشت. حالا کسی که ضمانت کردن منزل در بهشت بدن، قاعدتا وارد بهشت میشه دیگه، میگه میشه در جهنم باشه منزل بهشت در بهشت. اینی که حضرت ضمانت فرمودن منزل بهشت رو، همیشه بهشتی میشه. و این انصاف وادار میکنه انسان معتدل زندگیش کنه، خلاف نکنه، چون خلاف بر مردم بدش میاد، به او انجام بده دیگه، خلاف مردم نمیاد، حرامی انجام نمیده، ترک واجبی نمیکنه. یا باز در روایت دیگر است، من انصف الناس من نفسه فذلک المؤمن، میخواد مؤمن باشه واقعا محسن باشه، معلوم شه حقیقت ایمان با انسان. یا در روایت دیگر داره، من یوسف الناس زاده الله عزت، انصاف بکنه، گرچه یه مقداری نسبت به مردم تواضع هم محتاج باشه، انجام داری انصافش خدا عزت چه بالاتر. یا مقام آخرتیش که در فرمایش پیغمبر اکرم اسلام هست، بازم روایت حضرت است، کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم اسلام، رکاب شتر پیغمبر اکرم گرفت، پیغمبر اون چی میخواد؟ عرض کرد به این که آقا یک کلمه به هم یاد بده که من بهش نمیدارم، نمیتونم زیاد صبر کنم، نمیتونم زیاد فرمایش شما را ضبط کنم، یک فرمایش به هم بگید، این فرمایش من بهش دید. حضرت این جمله رو بهش دید، ما احببت ان یاتی الناس الیک فاتی، چیزی که دوست داری مردم نسبت به تو انجام بدن شما برای من انجام، و ما کرهت ان یاتی الناس لا تاتی، چیزی که نمیخوای مردم نسبت به تو انجام بدن انجام بده. انصف الناس خلی سبیل الراح، راها کن شتر من، این اونی که بهشتی میکنه تو من میشه. انصاف نسبت به انسانی که از صفاتی است که انسان بهشتی میکنه، از نتایج انصاف بهشتی کرد. این هفت صفت آقا که در این روایت شریفه هست از آقا امیرالمؤمنین، با صفاتی که سابقه هم عرض شد در روایت دیگر، که تا الان 53 صفت رسیدیم، دو روایت دیگه انشاءالله عرض کنیم تا این صفات کامل بشه، چون واقعا اهمیت داره صفات مؤمن، صفاتی که از بریشی آن بیان فرمودن واقعا اهمیت داره در ایمان ساختن، در درجات ایمان بالا بردن. هر مقداری که توفیق داشته باشیم، انشاءالله که توفیق داری شما، توفیق داشته باشیم این فرمایشات ائمه در صفاتی که برای مؤمنین بیان فرمودن، هر مقدار بیشتر عمل کنیم درجات ایمان بالاتر، چون ایمان یه درجه نیست، اونا 10 درجه است، 10 درجه درجات ایمان. هر مقداری که این صفات بیشتر برای انسان مؤمن انجام بده، عمل بکنه، اطاعت بکنه، درجات بیشتر، تا میرسه به اون درجات بالا که درجات اولیاء خداست، چون هر درجه برای یه مؤمن است. بالاترین درجه مال جناب سلمان که در درجه عاشره ایمان دهمین درجه، یادم روایت داره که مقداد در درجه هشتم، ابوذر در درجه نهم ایمانه، سلمان در آخرین درجه. و کسی که عمل بکنه به صفات مؤمنی که سلمان عمل کرد به همون درجه برسه. یا درجات هر مقدار عمل بیشتر باشه درجات بیشتر، میرسه به حدی که جناب سلمان جور بشه که از خود اهل بیت محسوب. این خیلی مقام آقایی واسه ما، واقعا فکر میکردم آیا ما دیگه نظیر سلمان داریم مثلا در این دنیا بعد از پیغمبر اکرم اسلام، غیر از ائمه هدا، غیر از ذریه طاهره امام زادگان، ما کسی مثل سلمان داریم به درجه ای برسه که از اهل بیت محسوب بشه؟ یه روایت یادم، منصور ابن بزرج که از اصحاب امام صادق داره که خدمت حضرت رسید، به حضرت عرض میکنه آقا من خیلی ذکر سلمان از سوامی میشنوم، معلوم شه ائمه خیلی تعریف میشه. چرا؟ منصور تعبیر میاره سلمان فارسی، امام صادق فرمود نگو سلمان، بگو سلمان محمدی. محمد. بعد حضرت میفهمید اینه که به این درجات از ایمان رسید، لأنه کان یؤثر هوا امیر المؤمنین علی هوا، میل امیر المؤمنین بر میل خودش مقدم. اگر چیزی درش میخواست، حضرت چیز دیگه درش میخواست، فرمایش حضرت انجام میداد، میل خودش انجام میداد. هر چیزی که حضرت درش میخواست، صفاتی که بداشته باشه، مراتب تقوایی که داشته باشه، اطاعت، هر چیزی که حضرت انجام میخواست، سلمان اطاعت به اون دلیل داره. حتی صار منا از ما اهل بیت. یا اون فرمایش امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که نسبت به سلمان فرمود خلق من طینتنا، از دل ما که سرشته شده خلقت سلمان شده. این درجه بیست. یا برادری پیغمبر اکرم اسلام بین سلمان و ابوذر، ابوذر خیلی مقام داره، اما برادری که پیغمبر بین سلمان و ابوذر قرار دادن، شرط کردن بر ابوذر ان تطیع سلمان فی کل مقام، هر چی سلمان میگه باش اطاعت، این واجب اطاعت شده هم سلمان، ابوذر هم باش اطاعت شده. یه مقامیست که بالاترین مقام هاست. مال چیه این مقام ها؟ مال این اطاعت هست، مال این فرمان برداریست، مال صفات شیعه داشتنه. هر مقدار صفات شیعه بالاتر بره، این حقیقت ایمان، درجه ایمان بالاتر. یادم در احوال عبدالله بن ابی یعفور داره که از اصحاب خوب امام صادق، از فقهای اصحاب امام صادق، همون شخصی که همت امام صادق عرض کرد آقا اگه یک انار بگن شما بفرمایید نصفش حلال، انار واحد یک انار، نصفش حرام نصفش حلال، من قبول دارم. فرمود احسن جزاک الله، اینجور تصمیم داره. ایشون که فوت کردن خبرش به حضرت رسید، حضرت هم صلوات الله علی عبدالله، یعنی یک درودی که پیغمبر میفرستن به عبدالله برسن. عبدالله ابن ابی یعفور کسی از تعبیر امام صادق مطیعتر خدا پیغمبر ما در زمین در زمان عبدالله ابن ابی یعفور کسی مطیعتر او، به اون درجات رسیده که صلوات و درود پیغمبری به او داده شده از قبل امام صادق. بعد حضرت میفرمایند قسم میخورن که منزلی که به عبدالله ابن ابی یعفور خدا متعال عطا میفرماید در بهشت، بین منزل امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم است. چه منزلی است، چه درجه ای، چه مقامی است؟ خودشو گفتن چون اطاعت میکنه، همون شیئی که خدا میخواد، پیغمبر میخواد، ائمه میخواد، صفاتی که عرض شد دستور فرمودن بایست مؤمن دار باشه، هر مقدار اطاعت بیشتر باشه درجه بیشتر. امیدوارم خدا متعال همه ما را در راه اطاعت از خداوند متعال ائمه خدا پیغمبر اکرم اسلام قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net gencine-i sotî